خارج فلسفه
13291
در قرآن بعدن کبروی کبرای مشترک درست کردن بین این تعبیر با سایر تعبیرات تأمل باشه. مثلا حرف امام اولا یعنی الان نفرمودید شما.
نه ببین آقای طباطبایی در واقع یه بار میخواست نشون بده اجتماع ظاهر در باطن این مثالا رو داره، الان هم عرض کردم، اما در باب قرآن یه چیز اضافه ای داره ایشون.
حالا پس
چون برگ اعلام کردم
با توجه به این دیگه حرف آخوندم بالمره باطله.
چرا؟
چون حرف آخوندم میره تو کبرای ما، اگر ما بخوایم خیلی هم بهش احترام بذاریم
حالا استعمال میفرمایید
نه تعبیرن ها جاها، علا اینکه غایت مطلب رو هم آخوند بگه، این غایت مطلب با مسئله قرآن جور در نمیاد
که اگر اتصال نفس نبوی رو به واقعیت
اتصال نفس نبوی رو ما متکلم سید مرتضی هم بنده خدا فرمود اتصال نفس نبوی رو، اما اون مطلب کجا عین
هست؟ روش در مطلب. اما شما چه اصراری داری ارتباطش رو با این فرمایش بسیار خوب آخوند که شما میگید من یه باطنی دارم که لفظ رو درش استعمال نمیکنم، این باطن را مستاقشو کردم حقیقت
نفس کون جامعه میخواد
در قرآن ها
باشه، در قرآن دارم
حاجه ها خوب مبانیشو نداره باشه،
یعنی حاجه ها مبانی مبادی حقیقی به ارتباط
شما اشکالات به مبانیشه
نه ارتباط اعتبار به حقیقت، ارتباط اعتبار به حقیقت در سوق نفس انسان غیر کامل و ارتباط به حقیقت در سوق نفس خیلی داره فاصله داره، ما لا یشترکان الا فی الله.
بله قبوله. حالا آقای جوادی هم جو مشکل داره.
بله آقای جوادی هم که فاعل بالقصد میخواد تو مبادی حاجه
این مطلب
میخوام
خیلی جا
ما رو گیر بندازه. خب حالا این مطلب اگه میخوایم تعبیر تا آخر بگیم یا باید یعنی یا باید علامه شو در حد حرف امام یا علامه رو در همین حد نگهداری باز عبارتش تمام نمیشه.
نه قبوله شما درسته، منظور من اینه این مطالب وقتی رشد میکنه
آقای طباطبایی حاج آقا تقیه هاش تو عبارات المیزان هم وجود داره، خیلی از جا نظریات اصلی میکنه رد میشه.
نه ببین آقای عاشق علی آقا نکته مهم اینه که یه دفعه میای و مطلب رو در حد ابعاضش رو هم بی ارتباط میکنی، یه بار تکاملش رو میدی بالا. الان اینقدرش آخوند فهمیده این قابل دفاع، الان اینقدرش آخوند فهمیده که باطن معنای مدلول علیه لفظ نیست.
تو عبارات آقای بروجردی هم در حد این که ما یه مسئله مصالحی داریم که از دسترس بشر خارجن در مقدمه بحث اشاراتی که
بوتون نیست آخر
حاج آقا تو عبارتش هست.
تو این اون چه که ما حاصل فرمایششون تو بوتونه فهمه
امام تو آمریکا از مختلف ما خودشون اینطوری نمی کردن
اینجا تو بحث زهر و بطن قرآن. ببین الان ما در امور مناشره
سر قرآن سر تشریع
اخوند
آمده به خطابات تشریعی اخوند یادش کرده
گفته من زهر قرآن رو مستعمل و فی لفظ میدونم، بطن قرآن رو مستعمل و فی لفظ نمیدونم. اما اجازه بدید بطن قرآن رو مستعمل خواسته بدون اینکه لفظ درش استعمال کنه، اینو تا اینجا گفته
اجازه بدید. اونجا هم ارتقاء نفس گفته،
بعدم اومده گفته همین کارش بعد ارتقاء نفس به لوح محفوظ یا لوح محفوظ را حین نزول وحی قائل شده. بله اجازه بدید همین کاریه که شما دارید میکنید، شما سازمانی درست میکنید.
حاج آقا اینو گوشچی هم گفته، اینو خیلی هم میگن حاج آقا. حاج آقا این غیر از نظر آقای طباطباییه.
بله نظر آقای طباطبایی تکامل اینه به قبوله. ببین نگاه کن عاشق علی آقا با هم وقتی میخوای جواب بندازی باید همینطور بگی،
ما سیرش رو قبول
داریم. باید بگی آقا حیث تدبیر نگاه کن باید بگی آقا من یه ظاهری دارم یه باطنی دارم، این ظاهر و باطن با هم ارتباط دارن. مثالش که میخوام بزنم بین استلیمان و همین اعتبارات و غلائیه است که متکی به مثلا مصالح واقعیه است، این یک جوش بعد این بدون این که من بگم این ظاهر رو ظاهر در باطن استعمال شده و باطن مدلول فلان، این درست شد. همینو شما در باب به شکل ادق‌تری در قرآن
با ادق نیست مباینه با اینو نظریه.
چرا
حالا ما
چرا مباینه؟
آقا ما اصلا در مورد انسان کامل و اتصال
شما اون مبانیشو ندارن آقایون. باشه درست میگید مبانیشو ندارن، ما قبول داریم.
حالا این کلامش اینطوری حل شد.
حالا بحث دوباره حالا اختلاف
یکی از مبادی اصلی این نظریه انسان شناسی های
بله درسته، کاملا درسته،
اصلا همشه.
درسته؟ فرما شما درسته.
با اون انسان، با اون کسی که
نه الان بعدن شما بعدن انشالله
جوازی نفسه.
بعدن انشالله وقتی
نفس انسان عالم و غیر عالم رو در حد اضافی اعراض
نه نه بعدن شما نگاه کن، بعدن شما ابعاد این مطلب رو از عبارات آخوند در بیا که بگو شما موقعی که میخوای در واقع اعتبار کنی، آخوند میگه اعتبار رو خدا چیکار میکنه؟ مصلحت و الهام میکنه به نفس ولی، بعد ولی تو نفسش اعتبار میکنه.
بعد کدوم مصالح حاجا؟
نگاه کن اگر شما بعدن آمدی نگاه کن اینا ابعادش بوده، جرقه هاش بوده، نتونسته جمع بشه، نتونسته مبنا بشه. خب چه دلیلی داریم ما بیایم ارتباط قطع کنیم با آخر؟
احساس می‌کنیم حاجا آقای تواتو از جای دیگه نظریه رو گرفته، مطالب اصولی هم آورده، مسئله اتصال ظاهر و باطنش درست کرده.
به نظر
میاد امام هم که اولاد باشه،
ولی اگه بخوای دفاع کنی اینطوری دفاع کن.
نه اون قبول حاجا، یه جا بگی حالا منبر خونه آقای حریزاوی خلیص می‌خواد عبارت بیاری سر منبر با حرف نهایی معلوم بشه. بالاخره
با اسمانی واقعا
مشخص
میشه چی؟ فقط تو اشتراک تکمیل، ولی فرق شما یه
بار ببین بابا گفتم میگم بیا بنویس بیا با هم بحث کنیم.
اون آوردن شما گفتین نه من یه اهم کلاس اونی که گفتن اون نیست.
بیا نه بیا بشینیم شما
اختلافشون تو لفظ جمع در آن وقت لازم میتونه دو تا رو لازم در آن وقت دو تا رو لازم میتونه اون مال ناین
با ناین
شما میگید اسرانی هم همین گفته
تکوینش
تکوینش کدوم؟ آیا شما میگید اسرانی هم همین؟
نه با لحاظ کار نمی کنه، اصلا لحاظ رد می کنه، ولی باز تو بیان خودش به تکوین میگه ایجاد، میگه وجود با یه وجود و ایجاد وقتی یکی هم با دو اختلاف اعتبار اعتبار نگیره قرار دار وجود ایجادش میکنیم. لذا شما نمیتونید وجود واحد را مستاق دو تا ایجاد بدانید، ایجاد واحد را برای دو وجود قائل بشه.
شما گفتید ریشش بنده برای اینکه ایشون هم قائل شده در آن واحد میتونه شما
نه 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 لحاظ نه 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 لحاظ جدا کرد،
دو تا وجود نمیتونه بگه در آن واحد
نمیتونه داره میگه ایجاد کنه. الان میگه در الان میگه
الان میگه در آن واحد
لذا ایشون داره میگه کنه، ایشون داره میگه اگه شما بخواید ایجاد ایجاد به وجود به وجود به ایجاد برگردونی در واقع یه ایجاد و یه وجود پس میشه مجموعه. ایشون میگه که تکوینی میخواد حرف بزنه
لحاظ
ولی بعد ما داریم ما داریم بخوام بگیم میدونم نه لحاظ قبول کردیم توصیه دادیم ما فکر کنم نبود جلسه بعد
واقعا بود یا نه شما
حالا بیا ببینید دوباره بیا من در خدمت
خدا انکار صغرا یعنی چی فهمید انکار صغرا همین استحاله رو قبول نداریم جهت انکار صغرا یعنی چی یعنی به هر حال واقعیت تکوینی متعدد رو میتونی با یک اعتبار واحد
نه انکار صغرا من توضیح برام بدید
نه شما که من کار صغرا
میخوام برای این نایب محقق اصفهانی رو بگید تا درست
بشه نمیدونم شما
بذار بعد بعد درس بعد درس
الان ارتباط ظاهر و باطنی که شما گفتید که من برمیگره به اعتبار بابت اعتبار حقیقت با ضرورت به قیاس یکی شد ببین فعل حق همین که الان میگه رابطه زهر و بعد که میگه نهایتش برمیگرده به ارتباط تشکیل با اعتبار الان تو موزیدی که دادید با ضرورت به قیاس یکی شد
بشه چه اشکال نداره
علامت
بایدش اعتباریه نه
مولا آقای مستوی آقای علامه که اینطور ذرات به قیاس نمیبینه در مقاله 6
ببین حالا از کنم شما اینطوری نیست که علامه اگر ضرورت به قیاس را نگفته قبول نداره الهیت کنید
متوجه هستم نظر علامه این نیست شما توضیح الزام
نه 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 نظر علامه این نیست خدمتتون بگم ببین یه دفعه ما میخوام بگیم علامه جنس باید رو اعتباری میگیره میگیم بله اعتباری
بله
یه بار میگیم کسی که جنس باید رو اعتباری میگیره این ضرورت بالقیاس رو منکره میگیم نه منکر نیست
منکر
نیست دو تا مسئله
درست
یه دفعه من آقای مصطفی متاسفانه اشتباهی که اینجا کردن اینه که اگر کسی ضرورت جنس باید رو اعتباری گرفت که باید بگیره
من.
و با ضرورت بالقیاس مسئله رابطه اعتباری حل نمیشه یعنی اشکال آقای مصطفی اینه که ما یه ضرورت بالقیاس داریم که مسلمه
من.
این مسلمه یه باید اعتباری داریم که این باید اعتباری به در استکمال نفس کارایی داره اینا رو اما با جدا بکنیم آقای مصبا اینا رو جدا نکردن اصلا
خب آخرش نظر علامه اگر هم با ضرورت به قیاس درست در بیاد نظر توضیح نظر علامه اینه نمیشه که شما دارید
توضیح نظر علامه اینه که رابطه اعتباریه اما رابطه اعتباری متکیه عنایت کن اتفاقا همینا نشون میده که علامه ضرورت به قیاس هم قبول داره علامه میخواد بگه این رابطه
نقطه اعتباری متکی به یه واقعیت که اگر اون واقعیت عوض شه این رابطه اعتباری عوض میشه. اما رابطه اعتباری چطور عوض میشه؟ به رابطه اعتباری به دست معتبر تغییر میکنه اما جنسش اعتباری میمونه.
درست.
ببین ما یه بار جنس باید رو میکنیم حقیقی آی مصباحی خاصه بکنه، یه بار جنس باید رو میکنیم اعتباری، اما جنس باید اعتباری ثابته. علامه میخواد بگه جنس باید تا آخر چی بمونه؟ اعتباری. و صرف وجود یک باید حقیقی ذرات بالقیاس مشکل رو حل میکنه. بلو درسته اینو باید انشاءالله این خیلی جا
تمام تبدیلی که مربانی تحریه آقای
نکردن بارک الله. درست
هم با آقای مصباح در این قسمت
جا آقای مطهری آقای عاشق علی آقا قبوله آقای مطهری محضر شد شما یه جا فقط یه تعبیری داره
در باکسیس
انسان
رو درست
میکنه
به عنوان
اعتبار درما پس اینه که یه بار من جنس باید رو حقیقی میدانم آیا یه بار میگم جنس باید نمیتواند حقیقی باشد چون باید حقیقی توسط نداره بین نفس و فعل نفس. فعل نفس وقتی افعال نفس با میگیرن که باید اعتباری در کار بیاد، اما این باید اعتباری متکیه به یه واقعیتی است، اتکاش به اون واقعیت برمیگرده به اون اعتبار کردن. اعتبار کردن که مسئله یک واقعیته. اینا درست میکنه میشون تو اعتبار. من بخوام حالا هر بحثی رو وارد میشم پرانتزش رو باز کنم بیام یه 100 سال 100 جلسه فلسفه بگم که نمیشه خب
5 سال گیر همین اعتبار نفهمیدی
باشه
خیلی خوبه.
حالا ارزدادی 10 سال تا 4
سال بسم الله الرحمن الرحیم جان جانم نه خوب اومده این تازه با این دقت این آقای چیزی که من الان زیاد خونده میشناختم این آقای اینو با این دقتی که میکنه خیلی قشنگ دقیق شد که آقا شما دارید میگید ارتباط ظاهر و باطن اینه که ظاهر مشتمل بر باطنه به گونه ای که اگر باطن عوض شه ظاهر عوض میشه این میشه ذرات بالقیاس. حرف خیلی اساسی. بعد این نظر آقای طوسی نیست. درست میگه. ما میخوام بگیم اتفاق بهشون حالا عرض کردیم خیلی حرف خوبی زدیشون، خیلی حرف اساسی. ما میخوام بگیم اصلا به قرینه همین عبارتی که در المیزان خوندیم نظر آقای طباطبایی دو بخشه. یه بخشش اتکای این اسقنی ماعنه به واقعیت خارجی به گونه ای که اگر این واقعیت خارجی عوض بشه این اعتبار عوض میشه. اینطوری این آباره. یک بار اینه که آیا بالاخره او جنس بایده اونو ما میخوام بگیم. ما میخوام بگیم این اتفاقا خیلی دقیق دارن چیز میکنن. این درجه از دقت رو شما هیچ جا پیدا نمیکنید. یک بعد عبارت بعد از آقای طباطبایی بیارید مثل الان عبارتی که ما تو المیزان دیروز آوردیم که در عین اینکه بگو اتکا داره این اعتباره به واقعیت عینی دلالت لفظی بر او نداره و در او استعمال نشده تمام شد. منتها حالا این نکته ایم که آقای عاشق علی آقا گفت نکته ایست که حقش داده نشه که عرض کردم من این مطلب درسته کاملا هم درسته. یه نوع ارتباط ظاهر و باطن رو تبیین میکنه اما در قرآن کریم از این بالاتره. چرا؟ چون در قرآن کریم برمیگرده به لوح محفوظ یا لوح محو اثباتی که در واقع نفس نبوی و ولوی بهش میرسه. حالا شان و شعونش مال مرحله بعد اون باشه چه؟ اون خود دیگه حساب بالا اون دیگه اوج این حرفا میشه. اگر ما فعلا با آخوند داشتیم که لرتقاء نفس هزدکیه حالا این مطلب تا اینجا درست؟ به اصطلاح ظاهر و باطن در ارتباط با قرآن یه چیز در واقع خاص‌تر و ادقی است که باطن را لا یعلمه الا الله و راسخون فی العلمی که حالا چه واو عاطفه باشه چه استیناف باشه ولی ار راسخون را از آیه تطهیر استفاده کن. خیلی خوب اون میشه یه اوجی از مسئله که دیگه جای دیگری نداریم. حالا یه اوج بالاتر دیگه ای داره که نه اصلا او یه حساب او یه اوج دیگری داره که انشاءالله سر جاش تو بحثای انسان شناسی. ولی تا این مقدار فهم آخوندش به درد میخوره
حوض برادران، سروران، حوض را وقتی میخواید وارد این بحر معارف قویه بکنید، نقطه اتکا میخواید. این نقطه اتکایی که شما در عبارت آخوند در کفایه پیدا میکنید، نعم من شملت حل عنایت الالهیه و تسل نفسه به عالم لوح المحفوظ الذي هو من اعظم عوالم ربوبیه. این مطلب اگر از آخوند گفته بشه یه بلا سر مکتب تفکیک میاره. شما اینو اگر اووردید از جای دیگه تحلیل دادید خراب میشه کار. شما الان سر درس اصولتون، سر درس فلسفتون به این مقدار که آخوند ارتقاء نفس نبوی را، نفس زکیه نبی را تا این عوالم بالا میاره، خیلی برای شما کارهایی داره. اینو درست کنید، بعد انشاءالله توی مطلب دیگری میرسید. تو مسئله اعتبار مراتب حکم آخوند باز میرسه به اینجا، میگه مرتبه چی داریم؟ بگو. مصالح مفاسد. بعد مرتبه بفرمایید که ملاکات واقعیه. بعد انشاء میکنه، بعد فعلیت پیدا میکنه، بعد تنجس بده، بعد میاد میگه اون مصالح و مفاسد واقعیه را خدا به نبی میده، بعد نبی اعتبار میکنه. حالا اعتبار نکرد، نفرموده ها، قشنگ مسئله اعتبار را هم آخون میاره تو نفس نبی. خیلی فنی. بعد از این جاها آدم متوجه میشه که بزرگانی مثل محقق خراسانی دارن با کی کار میکنن؟ با انسان. یعنی حقیقت وحی را به ارتقاء نفس نبی درست کرده، مرحله انشاء و فعلیت را برده توی بفرمایید که مصلحت رو در واقع خداوند به او داده، بعد اون اعتبار کرده. اگه بعدن ان شاء الله ما اینا رو میرسیم، از باز مصادیقش تو عبارات آخوند درست در میاد. بعد وقتی رو هم ریخته میشه متوجه میشیم که این مسئله نفس شریف نبوی یا ولوی به تعبیری که خود آخوند در عبارات کفایه داره، نبی یا ولی، وحی یا الهام، همه را اینطور مردد میاره. یه جا میگه وحی یا الهام، یه جا میگه نبی یا ولی. اینا را قشنگ چیز میکنه، مرتب میکنه. اون موقع آدم متوجه میشه که مسئله بر میگرده به انسان. این مقدارش آخوند فهمیده، استدلال کرده، ورود کرده، نبی گفته، ولی گفته، وحی گفته، الهام گفته، انسان گفته. بعد وقتی میاد میگه باطن مثلا مستعمل کیه که باطن قرآن رو مورد نظرش خود نبی یا ولیه، او در واقع اینو خواسته، همون کسیست که معتبر اون رابطه اعتباریه. چند اینا رو بعد اشاره میرسیم کفایه، همینجا عبارت رو در میاریم. وقتی رسیدیم به مراتب حکم، کسی اگه از این منظر اون موقع این مطلب رو وقتی آدم اوور جلو، یه چند پله باید این جلو بره رشد کنه، مثل همین کاری که آقای طباطبایی کردن. ما الان در صدد اینیم که بگیم آقا شما این کم لطفی را نکنید شاگردان امام به عبارت آخوند. شما که سر سفره فلسفه امام و علامه طباطبایی در فلسفه و تفسیر نشستید و استفاده کردید، شما دیگه نهید اشکال کنید که آقا قرآن یعنی الفاظ و معانیش. اگر این واقعیات رو مستعمل اراده کرد، شما دیگه خلاف ظاهره. آقا خویی بذار اشکال کنه رضوان الله تعالی علیه، شما چرا اینجور اشکال میکنید؟ ما میگیم وقتی آخوند اینقدرشو فهمید و اینقدرشو گفت، شما به همین مقدار فعلا باش کار کنید. تونستید بالاش ببرید در خدمتونیم، تونستی کفشاش اپاش در بیاری نماز بخونه بگو. اگه نتونستی این مقدار که داره با کفش نماز میخونه و انسانو تا اینجا پاش آورده وسط، اینو خرابش نکنی. ما حرفمون الان اینه. حالا شما حرفای بعدی میشه سر جاش، بذار یه چند سالی اصول جلو بره. وقتی رسیدیم به مراتب حکم، بحث نفس نبوی و ولوی رو گفتیم، اعتبار و حقیقت و اونجا ارتباطش رو میگیم، بعد معلوم میشه که لفظش معجزه است، معناش هم معجزه است، اصلا همش از شؤون نفس نبیه. خب رو سر جاش دیگه انشالله. همش برمیگرده به انسان دیگه، هم حقیقت هم اعتبار دیگه. چیش مون داره این؟ چیش مون؟ جا؟ ادامه همین دیگه گذار تمام شد رفت دیگه آقا.
درمرگاه
یکی نفس انسان کامل باطل هم فیض مقدسه یه دیگه نگاه آشق علی آقا. خب بذارید برگردیم آقا کفایمون رو که اسفارمون رو بخونیم حالا. بله؟
یعنی این مباحث حوصله اسفار مباحث خوشبخانش رو از حوصله میبره.
خب دیگه چیکار کنیم؟ مباحث مباحث قرآنن، طبیعیه دیگه. مباحث انسان و قرآن بسیار بسیار شریف و ذی‌قیمتن، اما خب بالاخره آدم باید با یک تهیئی و واقعا آماده کردن مقدماتی وارد این مطالب بشه. چیکار کنیم؟ ما اول بذار مقدمات چه درست کنیم.
آقا ما که مثل پیغمبر با این حقایق در ارتباط نیستیم، از کانال اعتبار میتونیم به این حقایق برسیم؟ چون ما با اعتبارات پیغمبر سر و کار
داریم. ما اگر اعتبارات، فقط اعتبارات پیغمبر علیه السلام تو که اینجا زهرا
اعتبار نفس
نه اون میشه اعلاش. نه 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 اون موقع
با اعتبار حقیقت ارتباط،
اون موقع باید بگیم که بایدهای ثابت و بایدهای متغیر چطوری پا میگیرن و معتبرها کیا هستن. آیا حیوان به ماه و حیوان میتونه معتبر باشه؟ آیا انسان به ماه و انسان معتبره یا انسان به ماه و حیوان معتبره تو متن واقع؟ بعد اینا هر کدوم از این معتبرها رو درست کنیم تا ببینیم. نه همه شان
سوال من یه چیز دیگه است. میخوام بگم اگر نبی اعتبار کرد، من چی رو میپرستم؟ من حقیقت رو میپرستم، حق رو میپرستم یا اعتبار اون حق رو
میپرستم؟ من چطور
اعتبار کردم؟ من میخوام نماز بکنم الان، میخوام روزه بگیرم، بعد اون اعتبار
کردم.
میخوام ببینم حاجا وقتی میخوام قرآن بخونم یا روایات بخونم یا یه واقعیتی رو بفهمم.
اون رابطه لفظ و معنای قرآن با نفس معتبر
ارتباط دارم، با اعتبارات ارتباط دارم. حالا اعتبارات منو به حقایق میرسونه یا مثل پیغمبر برسم به حقیقت تا بهش برسم؟
اعتبارات اون راه علم به حقیقته. اون حالا آقا چند تا مقدمه بحث نشده داره اینجا، بذاریم وقتی اونا رو بحث کردیم به این میرسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بذار آقا ما یه 20 دقیقه نذاشتید اون ببین بویم ببریم توی سوالات خوب خوب ما هم میمونیم همینطوری از اسفار رو میمونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جا کدوم دو جلسه؟ نه هنوز که بحث الان هنوز
دو جلسه گذشته.
حالا عبارت اسفار بیشتر توضیح میدیم که انشاءالله زب نشه. خب سروران عزیز و مکرم، عبارت حضرت علامه رو داشتیم در پاورقی شماره 3 در صفحه 24 میخواندیم. در این پاورقی حضرت علامه عرض کردم میخوان بیان مسئله عرض ذاتی را در موضوع فلسفه یعنی اصل واقعیت تبیین بکنن. وقتی که میخوان مسئله عرض ذاتی را در اصل واقعیت تبیین بکنن، عبارتشون این شد که ما یک اصل واقعیتی داریم که خلاصه غیر قابل شک، غیر قابل انکار، غیر قابل اثبات و اون خصوصیات رو داره. یه مطلب دیگری داریم به نام وقوع خطا. چون وقوع خطا مسلمه، ما بعد مسلم بودن وقوع خطا را حضرت علامه در عبارت اسفار خلاصه استدلال براش نکردن، ولی در عبارتی که در متن نهایه دارن برای وقوع خطا استدلال کردن. من عبارت الان نهایه هم بام نهی بردم اگر
این که غیر واقعیت واقع میکنی
داره. نه متن عبارتی دارن ایشون. ببینید ما الان تو این پاورقی هستیم، فرمودن بعد از اینکه ما جدا شدیم از قائله سفسطه به اثبات مطلق الواقعیه و الموجود الذی کان سفسطه یشک فی و ینفی لا نتاب،
فی انه ناکم وجودات کثیرن از انوبه ها و کذالک لا نشک انا ربما اخطأنا فاخذنا ما ليس بموجود موجودا او اخذنا ما هو موجود غیر موجود. این تیکه لا نرتاب و لا نشک که ما خطا داریم را در این پاورقی بدیهی فرض فرمودن، اما در عبارت نهای در مدخل نهای برای همین عبارت برای همین مطلب استدلال کردن. چطور استدلال کردن؟ در اینجا در این حالا دیگه از همینجا داریم پاورقی ها رو با عبارت نهایه تکمیل میکنیم. ما در نهایه اول بداهت اصل واقعیت رو تبیین میکنن، بعد میرسن به اینجا فلا یزال الواحد منا و کذالک کل موجود یعیش بالعلم و شعور یرا نفسه موجودن واقعی یا زا آثار واقعیه ولا یمس شیئا آخر غیره الا بما ان له نصیبا من الواقعیه. اصل واقعیت رو درست میکنم، میرسم به اینجا که غیر انا کما لا نشک فی ذلک، همونجور که اصل واقعیت ابهام نداره، لا نتاب ایزن فی انما ربما نقطه و نحسب ما لیس به موجوده موجودا او بالعکس. بعد این تا این تیکه را تو حاشیه اسفار دارم، از اینجا به بعد استدلالی دارم. کما ان الانسان الاولی کان یثبت یه اشیایی را و یه رای آرایی را که ننکرها نحن الیوم، انسان اولی یه چیزی میگفت که ما رد میکنیم و نرا ما یناقضها و احد النظرین خطا لا محاله. اینم استدلالش، میگه چون در عالم انسانی ما آرایی داریم که طرفین نقیزه و طرفین نقیز یکیش خطاست. ببینید ایشون میخوام نکتمون اینه که فرق عبارت مدخل نهای با حاشیه اسفار اینه که برای اثبات خطا هم ایشون برهان اقامه کرده که شما اگر کسی بگه آقا از کجا بدونیم خطا داریم، میگیم به خاطر اینکه انسان اولی یه آرایی داشت که ما الان مناقضش رو قائلیم، کارم نداریم حالا کدوم درسته، ولی بالاخره احد الخط نظره اینه خطا لا محاله. این در باب آراء علمی و هناک اقلات و نبتلی به ها کل یوم، یه اقلات روزانه هم داریم فنسبت الوجوده لما لیس به موجود، مثل سراب و همین چیزایی که محسوسات حسی خاص ما، و ننفی اما هو موجود و حقا ثم ینکشف لنا، بعد کشف خطا میشه که این دیگه وجدانی بشه که خودش از در واقع یقینیات ما باشه. لذا فرق مدخل نهایه با حاشیه اسفار در اینه، ایشون میگن اصل واقعیت مسلم یک، اصل خطا مسلم دو، برای اثبات اصل خطا هم استدلال میکنن. خب فمست الحاجه، این فمست نتیجه قبول خطاست. مست الحاجه به چی؟ اگر گفتیم مست الحاجه به اثبات فلسفه یه حرفه، ما هنوز داریم فلسفه را تبیین میکنیم، نه ایشون میخواد بگه در با این توضیحاتی که دارم در ادامه عبارت، حالا که اصل واقعیت بدیهیست یک، وجود خطا ثابت شد دو، مجبوریم استعمال برهان کنیم که ما رو به اصل واقع برسونه. چون میخوایم استعمال برهان کنیم مجبوریم بحث عرض ذاتی رو داشته باشیم که در باب برهان مطرحه. ما حرفمون دیروز این بود آقای طباطبایی، ترتیب منطقی بحثشون اینه
تنبیه مسائل
فلسفه
جانم، تنبیه مسائل
حالا فعلا نه. نه فقط مسائل، تنبیه محمولات و اصل واقعیت آره دیگه، خود به خود اینه. منظور اینه که بعضی ها این فمست الحاجه را مثل آیت الله مصباح خواستن استدلالی بدانن بر ضرورت فلسفه، نه ما استدلال آقای طباطبایی چون در همینجا حالا میرسیم به عبارتش، اتفاقا نشون میدن که ضرورت فلسفه اگر ضرورت یک علم برهانی باشد بله، منتها ما هنوز نمیشناسیمش.
که حالا اسمشو چی میخواید بذارید، محمولاتشو که شناختیم بعدا معلوم میشه. اینجا اصل مطلب اینه آقای طباطبایی خواستم بگم فمست الحاجه الالبحث عن الاشیاء الموجوده، ما با چی و تمیز این اشیاء به خواص الموجودیت المحصله مما لیس به موجود اجازه بدید. آها بحثن این محل بحثه، نافیان لشک منتجن لیقین. چرا ما استدلال داریم؟ فان هذا نوع من البحث هو الذي يهدينا الى نفس الاشياء الواقعيه بما هي واقعيه. ایشون میگن وقتی اصل واقعیت مسلمه یک، خطا مسلمه دو، یه راهی میخوایم که ما را از خطا بیرون ببره و به واقعیت برسونه، اون راه استعمال برهان. لذا تعبیرشون تفسیره و به تعبیر آخر بحثا نقتصر فیه على استعمال البرهان. فان القياس البرهانی، خب این اهم است، فلسفه است فعلا.
استعمال
برهان در چی؟ حالا 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 میرسیم، باشه چشم، معلوم بشه. پس من یه واقعیت دارم، یک باید برای شناخت واقعیت برهان به کار ببرم. چون میخوام برای شناخت واقعیت برهان به کار ببرم، محمولات واقعیت میشن محمولات برهانی واقعیت. محمولات برهانی واقعیت این اعراض ذاتی واقعیت. لذا در همین جا ما اصل عرضمون اینه، میگیم اگر شما قشنگ اینا رو کنار هم تبیین بفرمایید، معلوم میشه که حضرت آقا خلاصه حرفشون اینه فمست الحاجت حاجه الاولیه الى تمیز الموجود عن غیره. تمیز موجود عن غیره یعنی شناخت اعراض ذاتی موجود. حتی نبنی علیه نظرنا و علمنا و انما یتیسر ذلک بالضروره بالبحث عن احکام الموجود العام، یعنی محمولات واقعیت. چرا یتیسر ذلک؟ چون دنبال این تو حاشیه کم ناقص مطلب، اینو تو مرحله نهایی قشنگتر میگم بحثا نقتصر فیه على استعمال البرهان فان القياس البرهانی هو المنتج للنتیجه اليقینيه كما ان اليقين هو الاعتقاد الكاشف عن وجه الواقع فاذا بحثنا هذا النوع من البحث، اگر این بحثو کردیم امکننا ان نستنتج که چی واقعیت داره چی واقعیت نداره. بحث برهانی
این بحث.
اجازه بدید پس ما روشن بشه، ما الان هیچ تعهدی به هیچ چی نداریم. سیر منطقیمون اینه، اصل واقعیت، بداهت خطا، ضرورت استعمال برهان. بعد ضرورت استعمال برهان میخواد ما رو کنترلمون بکنه. ضرورت استعمال برهان که آمد، تکلیف عرض ذاتی روشن میشه، چون عرض ذاتی محمولی است که در باب برهان در واقع به ما هو محمول موضوعش در حدش عقص شده.
درکش کدوم
محمولی است که ما هنوز فلسفه بلد نیستیم، داریم الان اصلشو میگیم. هنوز فلسفه، ببین آقا
ما میخوام دلیل میبحثیم، اون بحث چیه برهان؟ شما برهان واسطه گرفتید؟
نه، برهان و علامه واسطه قرار داده که تکلیف عرض ذاتی موجود رو روشن کنه. القصه آقا، القصه که ما اگر اینطور شد عرض ذاتی باب برهان ما وقتی نسبت به اصل واقعیت پا میگیره، اون موقع ایشون میگه تقسیم درست در میام. شما باید بحث بکنید ان احکام الموجود العام سواء کان احکامه العامه او الخاصه به نوع من انواعه، چه این که این احکام عامه اصل واقعیت باشه که حالا پایین مثال میزنه، یا احکامی باشه که مخصوص نوعی از انواع واقعیت. که قولنا الوجود به ما هو وجودون اصیل دون الماهیت، که این اصالت میشه حکم بخشی از واقعیت که وجوده. بل وجود به ما هو وجود حقیقت مشککه، و قولنا الوجود قد یکون واجبا و قد یکون ممکنا، بل ممکن قد یکون جوهرا و قد یکون عرضا و هاکذا. ایشون میخوان بفرماد پس ببینید عرض ذاتی باب محمولات اصل واقعیت محمولاتی هستن
که باید با واقعیت پیوند بخورن، به خاطر اینکه قرار احکام واقعیت رو با برهان شما شناسایی کنید تا بتونید واقعیت رو از غیر بفرمایید واقعیت، تا بتونید خطا رو از غیر خطا تفکیک کنید.
مثلا
چه اختلافی میشه؟ حرف مطلبشون اینه اگر کسی مسئله خطا را برای احتیاج به برهان مطرح کنه یه نتیجه میگیره، اگر کسی مسئله خطا را برای احتیاج به احتیاج ما به فلسفه مطرح کنه اون موقع ممکنه اشکال کنه که ما احتیاجمون به فلسفه محدود به موارد خطا نیست. ما عرضمون این بود از آقای عبارت مدخل نهایی که توضیحات مفصل تری رو به حاشیه اسفار اضافه کرده این به دست میاد که ایشان خواسته محمول ذاتی را از باب استعمال برهان در احکام واقعیت تبیین کنه. حالا این لماکانه را من الان توضیح نمیدم، فردا عرض میکنم. ایشون میفرماد بلازم و ذالک ان یرجع المحمولات محمولات المسائل التي هي اعراض ذاتیه لموضوعاتها. آقا لازم و ذالک و فعلا اون لما کان غیر واقعیت منفیا عن الاعیان فعلا ندیدم بگیرید این درسته. لازم و ذالک اینه وقتی ما قرار شد اعراض ذاتی اصل واقعیت را یعنی محمولات برهانی واقعیت را شناسایی کنیم،
الان میرسیم
آقا لازم و ذالک ان یرجع محمولات المسائل التي هي اعراض ذاتيه لموضوعاتها الى سنخ الموضوعات و يرجع الابحاث بالحقيقه الى تقسيم الموجود المطلق و خواص اقسام الوجوديه. حالا اینجا دیگه چاره ای نداره، اون نکته رو باید بگیم. آقا ببینید ایشون میفرماد وقتی من دنبال عرض ذاتی اصل واقعیتم، یک بار با حد وسط عرض ذاتی فقط کار میکنم که در باب برهان به من گفتن ذاتی باب برهان اون محمولیست که موضوعش در حدش عرض میشه، یک بار میخوام بگم من در ذاتی باب برهانم تو اصل واقعیت با محمولی کار میکنم که همه واقعیتش واقعیت موضوعش، نه اینکه محمول است که موضوعش در حدش عرض میشه. حالا این مدار بحث فنی تر میشه، ببینید چطوری میشه. شما در ذاتی باب برهانتون تا الان گفتید من برهان میخوام استعمال کنم، گفتیم باشه. برهان که استعمال میکردید محمولتون محمول علم برهانیتون محمولی بود که موضوعش در حدش عرض شده بود. بسیار خوب، لذا محمولتون یه وجود للموضوع پیدا میکرد و موضوع میشد از علل وجودی او. خیلی خوب، علل وجودیش در مقابل علل قوامش قرار میگرفت که انه محمول شما چند گونه علت پیدا میکرد، علل قوام، علل وجود، موضوعش از علل وجودیش بود، موضوعش میشد جزء العلش. ایشون میخوان بگن تو باب واقعیت شما میتونید بگید محمول من واقعیت جزء حدشه، حد باب برهانش، و جزء دیگر داره به نام غیر واقعیت. ببین یه یقیمونو گرفته صفت، یه چیز دیگه میخواد گردنمون بذاره. ایشون میگه ببین شما وقتی وارد مسئله واقعیت شدید میتونید بگید که من موضوعم اصل واقعیت، ذاتی باب برهانم که استعمال برهان درست شد به من میگفت محمول باب برهان به ما هو محمول وجود للموضوع داره و موضوع از علل وجودشه، کاملا درست. اما موضوع از علل وجودشه یعنی چی؟ یعنی این جزء علتشه، یه جزء دیگه هم داره به نام علل قوامش که علت تامش مشتمل میشه بر علل وجود و علل قوام. درسته؟ اینطوری بود دیگه، مشارکت حد و برهانمون، هر چی که ساختیم و باختیم و اینا همش همین بود دیگه. حالا میگه بیا تو اینو تو واقعیت پیاده کن، به من یه محمولی نشون بده که واقعیت جزء العله او باشه. خب جزء دیگهش میشه لاواقعیت. گیر میکنم من همین مطلب و خدمت استاد بزرگوارم عرض کردم، گفتم آقا استاد شما من دیگه فعلا کاری با عارض اخص ندارم، عارض اخص شما هم درست، اون بحثای ذاتی با برهانمون و هرچی گفتیم و نگفتیم و چه و چه و چه همه سر جاش، اما استاد شما تو مدخل نهای داره اینطوری میگه، داره میگه من بحث برهانیم رو با محمول برهان درست میکنم، اما یکی که اضافه فکر کرده که ولم ما کان من المستحیل ان یتصف الموجود به احوال غیر موجوده انحصرت الاحوال المذکوره. اینجا میگه ولم ما کان غیر الواقعی منفیا عن الاعیان باطل الذات فلان فلان فلان، شما چطوری میخواید این مسئله اخذ در حد را گردن ما بذارید؟ ببینیم این ذاتی باب برهان شما با این تیکهی که اضافه میکنه بس توش در میاره لازم و ذالک، این است که محمولات برگردن به سنخ وجود موضوعاتشون، یعنی محمول باید از جنس موضوع، یعنی از جنس واقعیت باشه، نه اینکه واقعیت در حدش اخذ شه به گونه ای که جزء دیگر حدش لا واقعیت بشه. این تنگه همش اساسی بشه. ببین اینجا الان ایشون داره یه سهمی رو اضافه میکنه به ذاتی باب برهان در فلسفه با حد وسط اصل واقعیت. تا این یه مقدار دیگه باید عبارتشو قطعا یه ملاحظه بکنید که ما قشنگ توفیق فهم فرمایش ایشون رو در مدخل نهایه و در حاشیه اسفار به دست بیاریم. مبانی ایشون در باب اخذ در حد سر اخواهش دارم مبانی ایشون در باب اخذ در حد سر محمول ذاتی باب برهان درسته، ولی در باب اصل واقعیت چون میخواد بگه یه تیکه اضافه ای ما داریم. ببینید این مطلب از توش چی در میاد، تساوی میشه، حالا شما اسمشو بذارید تسابق، نمیدونم حالا تسابق رو میشه در غیر در اصل واقعیت به کار برد، چون شما احکام واقعیت رو میخواد شناسایی کنید، احکام واقعیت از سنخ واقعیت هم و امکان نداره حکمی بر واقعیت اثبات بشه که از سنخ واقعیت نباشه. البته این رشته تازه شروع شده بحثش با ما این مطلب ایشون رو باید خوب بفهمیم، بعد اگر این مطلب ایشون رو فهمیدیم ببریم ببینیم امام بزرگوار ما رضوان الله تعالی که خواستن اشکال کنن با واقعیت خواستن اشکال کنن یا با وجود؟ نه ببینیم اوضاع چطوری میشه. عبارت امام رضوان الله تعالی علیه رو اگر با وجود معنا کردیم که عبارات زیادی دارن با وجود، اگر عباراتی رو با واقعیت معنا کردیم که ببینیم وقتی ایشون میخوان با اصل واقعیت کار کنه و محمول اصل واقعیت رو شناسایی کنه چه چارچوبی رو گردن ما میذاره، و ببینیم ذاتی باب برهان ما با فرض اصل واقعیت حد وسط دیگری پیدا میکنه غیر از اخذ در حد، غیر از محمولی که وجود لل موضوع داره. این مقداری یحتاج الی تأمل انشاءالله تأمل ها، تأملی میخواد، دقتی میخواد تا ببینیم مثلا با کجا آمده. بله بله، چرا برقرار
نمیشه؟
البس دیدش آخه اینه. نه بیا بیا بیا. آی میسکوین البس و علم معنا میشه،
شما مصدر معنا
میشه. بله میده آقای فلسفه ایشون میخواد بگه.
میگه این البس یعنی علم. آقای مصدرم بگه چون تو بحث اخذ علل حدود الوسطا و مشارکت حد و برهان حد وسط علت تام میشد. ما از علل وجود رو هم موقع تعقل نکردیم. کسا تو آرز اخذ سمان ده.
چه شایی بازیم؟
حد وسط چون علت تام از ادواب حد در واقع مشارکت حد و برهان اون موقع موضوع ما از علل نیست. علت تامه این آقای جوادی اصلا با اعتبار مبنا اختلافی داره.
بگیرش بگیرش.